بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسلمانان سراسر جهان برای آغاز مراسم عید فطر در پایان ماه رمضان آماده می شوند. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار وحدت ملی برای پایان دادن به درگیری های مرگبار میان جنبش حماس و سازمان فتح شد. معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد احزاب فاقد مجوز اجازه فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ندارند. ساعت 12. سلام شنوندگان گرامی، جان خاکزاد هستم و به اتفاق همکارانم مشروع خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی می رسنم. مسلمانان سراسر جهان آماده آغاز مراسم عید فطر در پایان ماه رمضان هستند. در کشورهای عربستان سعودی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه امروز دوشنبه عید فطر اعلام شده است. همچنین گفته شده است مسلمانان سنی عراق امروز را عید فطر اعلام کردند، اما شیعیان این کشور روز سه‌شنبه یا چهارشنبه را عید فطر دانستند. در این حال انتظار می رود کشورهای اردن، مصر و سوریه در روز سه‌شنبه فردا عید فطر را جشن بگیرند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز خواستار وحدت ملی برای پایان دادن به درگیری‌های مرگبار میان حامیان جنبش حماس و سازمان فتح به رهبری محمود عباس شد. آقای هنیه در جریان گردهمایی در شهر غزه این درخواست را مطرح کرد. تاکنون در درگیری‌های داخلی فلسطینیان بیش از 24 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرد در جنگ تابستان گذشته با حزب الله از بمب‌های فسفوری در جنوب لبنان استفاده کرده است. در همین ارتباط ارتش اسرائیل با انتشار اطلاعی گزارش روزنامه هیارت را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد نیروهای اسرائیلی بمب‌های فسفوری را علیه هدف‌های نظامی در زمین‌های باز به کار گرفتند. این اطلاعیه می‌افزاید که استفاده از این بمب‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی انجام گرفته است. صلیب سرخ جهانی و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که بمب‌های فسفوری سلاح شیمیایی به حساب آیند و کاربرد این سلاح‌ها ممنوع شود. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرد احزابی که به گفته او فاقد مجوز هستند اجازه فعالیت و تبلیغات انتخاباتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را ندارند. در اینجا می‌پردازیم به گزارش‌های خبری این ساعت. کانون مدافعان حقوق بشر ایران گزارش خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در شش ماه بهار و تابستان منتشر کرد. در این گزارش که با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه شده، موارد نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف در ایران برشمرده شده است. همکارم نیوشا بغراتی.
آخرین گزارش کانون مدافعان حقوق بشر ایران با تمرکز بر 9 مسئله مختلف تهیه شده است. در پیوند با فعالان سیاسی و حقوق بشری، به گفته نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران در جریان محاکمات این افراد و همچنین صدور احکام سنگین و غیر متعارف و بازداشت‌ها، موارد نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی مشاهده شده است. همچنین این گزارش به 38 مورد از دخالت افراد غیر مسئول در جریان محاکمات مذکور طی 6 ماهه گذشته اشاره می کند. در بخشی دیگر و در مورد وضعیت مطبوعات، کتاب و فعالان این عرصه، تنها در بهار و تابستان گذشته 29 مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، 35 مورد محاکمه مدیر مسئولان نشریات، 7 مورد لغو امتیاز مطبوعات و همچنین توقیف آنها اشاره شده است. از دیگر موارد مورد بحث در این زمینه، همچنین عدم صدور مجوز توزیع برای کتاب‌ها و جمع‌آوری برخی از کتب منتشر شده است و در عرصه اینترنت دست کم 5 مورد محاکمه مدیران سایت‌ها و وبلاگ نویسان طی 6 ماهه بهار و تابستان برشمرده شده است. محور دیگر این گزارش پرونده‌های دانشجویی است که حاکی از حداقل 130 مورد احضار و محرومیت دانشجویان در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و 21 مورد احضار به دادگاه‌ها و بازداشت و صدور احکام قضایی خارج از دانشگاه است. این بخش همچنین به 6 مورد تعلیق دانشجویان از تحصیل و ممانعت از ثبت نام و ادامه تحصیل دست کم 54 دانشجوی دیگر در 6 ماهه مذکور اشاره می‌کند. در پیوند با امور زنان آورده شده که با استقرار دولت محمود احمدی نژاد دیدگاه‌های مرد سالارانه در سطوح سیاسی رواج بیشتری یافته که نمونه‌اش مخالفت صریح رئیس مرکز زنان با پیوستن ایران به کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض‌آمیز علیه زنان است و در عرصه برخورد با فعالان زنان حمله به گرد همایی مسالمت‌آمیز زنان در 22 خرداد ماه. در امور کارگری گزارش 6 ماه بهار و تابستان کانون مدافعان حقوق بشر به 240 مورد بازداشت کارگران، 165 مورد اخراج و تشکیل پرونده برای 19 فعال کارگری اشاره می کند و همچنین به تأخیر در پرداخت دستمزدها. محور دیگر این گزارش با تمرکز بر وضعیت قومیت‌ها و اقلیت‌ها برخورد با دراویش گنابادی قم را مورد توجه قرار می‌دهد که حتی در ردیف اقلیت‌های مذهبی هم قرار نمی‌گیرند، چرا که معتقد به دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی هستند. 52 نفر از این دراویش در 6 ماهه مذکور محکوم به 1 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق شدند. در امور زندان‌ها وضعیت بهداشتی، طبقه بندی زندانیان و وضعیت مرخصی و ملاقات آنها مورد بحث قرار گرفته و شرایط آن غیر مطلوب برشمرده شده است. در خصوص وضعیت جامعه مدنی کشور در گزارش کانون آمده است که این نهاد طی ماه‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته و در این خصوص به مواردی نیز اشاره شده. و در ارتباط با وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی از جمله ادامه قتل محیطبانان توسط شکارچیان غیرقانونی و بیتوجه به میراث تاریخی خصوصا در اصفهان جزو موارد مطرح شدند.
نیوشا بقراطی گزارش می‌داد و سمینار تغییر سطح آب دریای خزر و انقراض نسل ماهیان خاویاری از امروز دوشنبه در مسکو کار خود را آغاز کرد. همکارم مانی کسروی از مسکو گزارش میداد.
به گفته برگزار کنندگان سمینار مسکو، اطلاعات تاریخی مربوط به دریای خزر، شکلگیری خط ساحلی این دریا، مشاهدات سالهای اخیر درباره تغییر سطح دریا و تأثیر بالا رفتن سطح آب در سالهای 1991 تا 1995 میلادی در سواحل قزاقستان و روسیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. نشست مسکو به ابتکار آکادمی علوم روسیه و در ادامه کنفرانس شهر آستراخان روسیه در سال 2003 و با هدف مطالعه عوامل مؤثر در تغییر سطح دریای خزر انجام می‌گیرد. بر اثر بالا رفتن آب دریای خزر در سالهای دهه 90 قرن گذشته میلادی در ساحل استان منگیستاو قزاقستان حدود 1000 چاه نفت زیر آب رفت که نشت نفت از چندین چاه جانداران دریای خزر را در معرض خطر جدی قرار داده است. در بیانیه آکادمی علوم روسیه که امروز دوشنبه و به مناسبت آغاز کار سمینار علمی مسکو منتشر شد آمده است، ماهیان خاویاری در مناطق شمالی دریای خزر بر اثر آلودگی بیش از حد آب در معرض نابودی قرار گرفتند. بقیده دانشمندان آکادمی علوم روسیه مسئله دیگری که موجب انقراض نسل ماهیان خاویاری در شمال دریای خزر شد، سدسازی در زمان اتحاد شوروی بود. آغاز برنامه‌های سدسازی در دهه 70 میلادی مانع رسیدن ماهیان خاویاری به مناطق مناسب برای تخم‌ریزی شد که در پی آن جمعیت این آبزیان 25% کاهش یافت. سپس در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و به دنبال آن بروز بحران‌های اقتصادی، صید این ماهی‌ها در ولگا به شدت افزایش یافت که این پدیده نیز با بی‌توجهی مسئولان مواجه شد. از سوی دیگر صیادان غیرمجاز که سن و جسه ماهی‌های صید شده برایشان اهمیتی نداشت، نسل این جاندار را بیشتر در معرض خطر قرار دادند. آکادمی علوم روسیه از سران کشورهای ساحلی خواست جهت جلوگیری از آلودگی این دریا تدابیری جدی اتخاذ کنند. مانی کسروی، مسکو.
به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. سرخط مهمترین خبرها را در ساعت 12:30 خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We gonna scream out.